در کیلومتر 22 زاهدان به سمت خاش که بخشی از کوریدور اصلی ما از چابهار به میلک هست. اینجا خط راهنی که از تهران می اومد به سمت زاهدان و بعد انشالله ادامه مسیر میخواد بده به سمت مشهد، خب در گذشته یک دهان پلش ساخته شده بود و در واقع این دو بانده زاهدان به خاش و بعد به سمت چابهار در این نقطه یک سکته ایجاد کرده بود که دو بانده ما تبدیل به تک بانده میشد و حوادث سنگین ایمنی را ایجاد کرده بود. دو سال پیش تلاش کردیم که باند دوم هم کامل بکنیم، لذا در این نقطه باید پل دیگه‌ای با مشخصات پل قبلی ساخته میشد که این مشخصات مجموعاً اعتباری حدود 70 میلیارد تومان میخواست که خدا رو شکر تأمین شد و ظرف 18 ماه این پل به طول 1 کیلومتر و با حجم خاکریزی بالای 180 هزار متر مکعب تکمیل شد و دو هفته پیش افتتاح شد و هم اکنون در این نقطه ما شاهد رفت آمد ترافیک در قالب دو باند هستیم. پیامدش
پس تکمیل شد آقای اکبری.
بله،
باند دوم به مسافت چند کیلومتر؟
این خاص این پخ کل مسافت 23 کیلومتر بود.
بله.
قطعه یک زاهدان به خاش 23 بله. کیلومتر بود، اما در این نقطه طول پل 1 کیلومتر بود با رمپاش، چیز حدود 1 کیلومتر طول این پل بود که با تکمیل که شد دو هفته پیش افتتاح شد و الان کل 23 کیلومتر در قالب جاده دو بانده در حال عمل کرد و دادن خدمات به مردم هست.
بله، و فرمودید که برای تأمین در واقع تأمین مالی اون 70 میلیارد تومان برای باند دوم،
75 میلیارد تومان هزینه ساخت این پل بود، در مدت 17 ماه تکمیل
بله.
شد و بسیار اتفاق میمونی هم بود به دلیل اینکه واقعا ما در این نقطه هم حادثه خیز شده بود، تلفات جانی زیادی داشتیم توی دو سه سال گذشته.
بله،
و هم اینکه خب بخشی از حمل بار که از چابهار به سمت افغانستان حرکت میکنه به لحاظ ترانزیت بین المللی در این نقطه دچار حادثه میشد و آسیب میشد، لذا با تکمیل این پل هم بحث تسهیل در ترانزیت اقتصادی به کشور همسایه افغانستان تسهیل شد و هم به لحاظ ایمنی جانی مردم هم اتفاق خوبی ایجاد شد اونجا.
بله، ورودی و خروجی های مرکز استان رو هم بفرمایید به شهرهای اطراف به چه صورتی
بله.
هست، آیا بزرگراهی شد؟ چون یه بخشی رو همین موضوع پل بزرگی بود که شما اشاره کردید به بهره برداری رسید و به شدت میتونه کمک بکنه به کاهش تصادفات و آسیب هایی که ممکن بود ایجاد بشه و ایجاد شده بود. امیدواریم که بتونیم مسیر ایمنی رو برای مسافران، برای بارهای خودمون ایجاد بکنیم که جلوگیری بکنه از خسارات احتمالی. در رابطه ورودی و خروجی های مرکز استان هم بفرمایید که چه شرایطی رو داره.
بله، من اولا که خیلی خوشحالم از این بابت که این اجازه داده شد. ما واقعا یک اتفاقی که سالهای گذشته ایجاد شده بود و این باعث شده بود ما فاصلمون توی بحث جاده‌های دو بانده با کل کشور فاصله معنادار باشه، تفهیم این فهم بود که اصولا جمعیت رو مبنای توسعه و تأمین منابع مالی برای جاده‌های دو بانده قلمداد می‌کردن دوستان ما در قسمت‌های تصمیم گیر. ما تلاش کردیم تو این 3-4 سال که بگیم در کنار جمعیت اقتصاد و امنیت یک استان هم میتواند شاخص مهمی باشه و ما با درک این دو مقوله مهم تونستیم منابع مالی مطمئنی رو به سمت ساخت جاده‌های دو بانده سوق بدیم که امروز ادعا می‌کنیم که سالی 120 تا 150 کیلومتر در این جاده دو بانده می‌سازیم. کجا خودشو اثر داده و کجا خودشو نشون داده؟ بالای مرکز استان خودشو نشون داده. الان که من خدمت شما هستم، ما یه جادهمون به سمت کرمان هست.
بله.
یه جادهمون به سمت مشهد هست و در واقع دو استانی که مجاور ما حرکت میکنه، یک استان کرمانه و یک استان خراسان جنوبی هست و خب سمت شرق ما و هم که دو کشور پاکستان و افغانستان. خوشبختانه ما الان هم سمت کرمان و هم سمت خراسان جنوبی که حدود 100 کیلومتر جاده دو بانده فاصله گرفتیم از مرکز استان و تلاش میکنیم دو تا سه سال آینده خودمون رو به این دو استان برسونیم که حدود 50 کیلومتر به سمت خراسان جنوبی 60 کیلومتر به سمت کرمان مونده که میرسونیم اینو. و امسال انشالله یک اتفاق خوب دیگه هم که میفته، اولین هسته جمعیتی پرقدرت ما یعنی سیستان به صورت دو بانده به طول 200 کیلومتر به مرکز استان متصل میشه تا انشالله 70-80 روز دیگه جاده کامل میشه و ما میتونیم سیستان رو به صورت دو بانده به مرکز استان داشته باشیم. بقیه مسیرهای ما هم به سمت میرجاوه مرز پاکستان به سمت خاش همه دو بانده شده تا 25 کیلومتر که اون مصوبه قانونی هست، خوشبختانه به صورت دو بانده فعلا عمل کرد داره.
امیدواریم که شاهد تکمیل این پروژه هایی باشیم که شما نام بردید. نکته مهمی رو در ابتدای توضیحتون فرمودید، اینکه نگاه گاهی اوقات به جمعیت هست برای اینکه امکانات رو در اختیار بدن، گاهی اوقات هم عکس این نگاه وجود داره آقای اکبری، و شما به درستی به اون اشاره کردید، اینکه توسعه شبکه راه‌های کشور میتونه خودش باعث پراکندگی درست جمعیت بشه، میتونه جمعیت رو از یک منطقه به منطقه دیگری کوچ بده و به ما شاهد توسعه جمعیت در اون مناطق هم باشیم. و عکس این موضوع هم دیده شده برای توسعه در واقع راه‌ها و توسعه جمعیتی در مناطق مختلف. ولی سیستان و بلوچستان از اون جاهایی هستش که برای ما همیشه مهم بوده به لحاظ اقتصادی، به لحاظ شبکه حمل و نقلی کشورمون، و امیدواریم که توجه بیشتری به این منطقه بشه. شاید توسعه راه‌ها به هر صورتی که هست، راه زمینی، ریلی، هوایی، برای این منطقه ارزشمند کشورمون باشیم. اگر نکته‌ای باقی مونده آقای اکبری از زبان شما بشنویم در این رابطه، ما هم خوشحالیم که بالاخره بعد از مدت‌ها شاید بهره برداری پل بزرگ و روگذر باند دوم محور خاش به راه هم بودیم.
خیلی ممنونم. من خواهشم اینه، ببینید من صدای من به هر شکل از گوشی گوشی این کشور زیبا شنیده میشه. منم ابتدا توضیح دادم که ما عقب موندیم توی بحث شبکه دو بانده و دلایلش هم گفتم. من افتادم چون بالاخره منافع ملی ما مشترکه و ما هم دو تا کشور پاکستان و افغانستان در کنار ماست، هم تو بحث ترانزیت و هم بحث جانی. 11% وسعت کشور توی این استانه باید توجه ویژه بشه. من استدعا هم از دولت مردان عزیز و مسئولین عزیز اینه که همین نگاهی که توی این چند سال و توی این چند ماه برای استان تو بحث تکمیل شبکه‌های جاده‌ایمون حاکمه، این نگاه رو 3 تا 4 سال آینده داشته باشیم. ما قصه تکمیل شبکه جاده های دوبانده رو برای کوریدورهای اصلیمون، ما دعوامون اینه، ما اصلا دنبال اینی که بین فلان روستا تا فلان روستا رو بیایم دوبانده کنیم نیستیم. ما میخواییم دو خط اصلیمون یعنی چابهار میلک و به سمت خراسان جنوبی و بم زاهدان میرجاده این شبکه اصلی ما کامل بشه، مشکلات استان به حداقل میرسه. و من همین نگاه رو دلم میخواد که دوستان ما به ما کمک بکنن. ما هم در میدان هستیم، تلاش میکنیم و امسال هم تا پایان سال بیش از 80 کیلومتر جاده دو بانده در شمال استان و حدود 60 تا 70 کیلومتر در جنوب استان تا شب عید انشالله آماده افتتاح هست. قدردان محبت‌های دوستانمون در سازمان برنامه بودجه کشور و در دولت هستیم.
برای همین دو بخشی که اشاره کردید چقدر منابع مالی نیاز هست و آیا تامین شده؟
ببینید فاصله ما همیشه توی ما همیشه بحث ما با دوستانمون تو سازمان برنامه بودجه کشور اینه، شما اگر به ما یک واحد منابع مالی بدید ما 5 واحد جاده تحویل میدیم. شما میدونید الان تو این استان هر کیلومتر هزینه ساخت جاده دو بانده بیش از 35 تا 40 میلیارد تومانه با توجه به مباحث مختلفی که باهاش مواجه هستیم. اگر ابنیه سنگینی نداشته باشه، اگه تونل نداشته باشه،
چقدر منابع مالی نیاز هست برای تکمیل این پروژه که فرمودید تا پایان سال تکمیل خواهد شد، و آیا منابع مالی اون تأمین شده؟
ببینید تا پایان سال قطعا 2500 میلیارد تومان منابع میخواد که ما این 80 کیلومتر رو تحویل بدیم بین 2300 تا 2. ولی امسال در پیوست قانون و از توازن چیزی که برای استان در نظر گرفته شده که حدود 1400 میلیارد تومانه. یعنی ما چند سال گذشته همیشه با عدد 1000 میلیارد تومان مشکل داشتیم، ولی به تعهدمون برای انجام ساخت عمل کردیم. فاصله عملکرد فیزیکی ما با منابع مالی ما تو این دو سه سال 1000 تا همیشه بوده و ما حرفی نداریم، چون گفتم 5 واحد جاده میسازیم، 1 واحد یا 2 واحد پول میگیریم. فعلا شرایط ما اینه، یعنی این نیست که اگه به ما 1000 میلیارد تومان پول بدن ما 1000 میلیارد تومان جاده میسازیم، نه
با.
اگه 1300 تا به ما میدن ما 2500 میلیارد تومان جاده میسازیم، ولیکن برای اتمام اون عددی که در طول 3-4 سال آینده مونده ما چیزی حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان منابع میخواییم که این کمک کلان هست که میتونه به ما بشه که ما 2-3 ساله میتونیم این ظرفیت رو داریم که تو استان جمع بکنیم. و الان هم همین که توضیح دادم، ما با همین منابع محدود یا منابعی که بازم ما قدردان دوستان هستیم
بله.
ما بیشترین عملکرد فیزیکی رو داریم انجام میدیم و واقعا هم در این منطقه این نکته رو عرض کنم و در خدمت شما باشم، ما می جنگیم برای اینی که بتونیم شبکه راهامون رو تکمیل بکنیم. این فاصله ما با کشور خیلی زمان برده، معطل شدیم، نباید اینقدر معطل می شدیم در سالهای گذشته.
امیدواریم که شاهد توسعه شبکه راه‌های کشورمون در استان سیستان و بلوچستان باشیم و ممنونم از شما و همکارانتون که در این حوزه دارید فعالیت میکنید. امیدوارم که شاهد این پیشرفت‌ها باشیم. روز خوبی رو براتون آرزومندم.
آقای
عطاالله اکبری، مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، که با آزادراه امروز همراه بودید. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکر. خدا
نگهدارتون. بخشی آماده است با عنوان حمل و نقل هوشمند. در رابطه با حمل و نقل هوشمند که دعوت میکنم با هم بشنویم.
به استناد تحقیقات یک سازمان بین المللی ژاپنی به نام جایکا، 90% آلاینده های موجود در تهران مربوط به سوخت های فسیل. بنابراین مهمترین راهکار در کاهش این معضل، راهکاری مبتنی بر مقوله حمل و نقل شهری است که حرکت به سوی هوشمند سازی شهری در زمینه حمل و نقل. اما سیستم حمل و نقل هوشمند یا ITS چیست؟ این سیستم مجموعه ای از عناصر شامل ابزارهای هوشمند و تکنولوژی‌های نوین سخت افزاری، نرم افزاری، مخابراتی و تخصص‌های گوناگون است که در همکاری با یکدیگر به جهت حمل و نقل بار و مسافر قابلیت تطبیق با شرایط جدید را دارا بوده و با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود کارکرد شبکه حمل و نقل را بهبود می‌بخشد. ITS شرایط لازم برای یک پارچه سازی سیستم‌های حمل و نقل که متشکل از شبکه‌ها، وسایل نقلیه گوناگون، مسافران و کالاها می‌باشد فراهم می‌آورد. با استفاده از ITS می‌توان مدیریتی مسلوب و بهینه در حوزه‌های مختلف حمل و نقل ریلی را اعمال نمود. مواردی شامل کنترل حوادث جاده‌ای، پشتیبانی از وسائط نقلیه امدادی، پشتیبانی از عابران پیاده، کنترل حمل و نقل سنگین، روانسازی حرکت و بهینه‌سازی جریان ترافیک. مدیریت حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس، مترو و تاکسی. پژوهشگران هندی در یک مقطع زمانی 20 ساله نسبت به بررسی اثرات ITS در شهری به نام لاکنو پرداختند و نتیجه این شد: در بخش هزینه‌های تصادفات 44%، در بخش صرفه‌جویی در زمان 41%، در اتلاف سوخت 6%، در هزینه‌های تعمیر 5% و در هزینه‌های اورژانس 4% کاهش مشاهده شد. اجرای طرح زوج و فرد از درب خانه ها، تعطیل نمودن مدارس، اینها راه حل بحران آلودگی هوا نیست. بیش از همه به تغییر نگرش مدیران خود نیاز.
همراه شما عزیزان هستیم با آزادراه. شما به ما بگید که در چه مسیرها و سفرهایی از قطار استفاده میکنید، کیفیت اون رو چگونه ارزیابی میکنید، در کدوم شهر ساکن هستید و آیا در شهری که هستید ایستگاه قطار هست یا خیر. شماره پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 2265 25 25.
قطار بین شهری واقعا قیمتاش با هواپیما یکیه. الان طرف بخواد با قطاری که با کیفیت بالا بخواد بره، خب با اون پولو میده و با هواپیما میده. یعنی قطارهایی که حالا یه سری رد خارج هم متاسفانه اونا جمع نمیشن. نمیدونم چرا دولت ماشینایی که مثلا فرض بوده میگه آقا مثلا خودرو باید جمع بشه، ولی اون قطاری که واقعا چندین سال داره استفاده میشه هنوزم روی خط ریل راهن داره حرکت میکنه.
صف 918 4 رقم آخر 2338 گفتن که از تهران به مشهد از قطار استفاده کردن و قطارهای اتوبوسی کیفیت خوبی نداشت.
من در شیراز زندگی میکنم، ایستگاه قطار داریم ولی در شهر صدرا میباشم و همچنین آنجور کیفیت قطارهای اتوبوسی که به شیراز میآیند کیفیت آنچنانی در مورد سرویسی که در واگن‌های برای سرویس فضا و اینا هست آنچنان مطلوب نمیشه. با کمال تشکر سرولا جعفری هستم، شهر راه شیراز.
سی هزار سی و شش سی و هفت سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265 25 25 در اختیار شما عزیزان هست. به ما بگید که در چه مسیرها و سفرهایی از قطار استفاده می کنید، این که در کدوم شهر زندگی می کنید، آیا ایستگاه قطار در شهر شما هست و کیفیت اون رو چگونه ارزیابی می کنید. خب بخش دوم گزارش آزادراه امروز هم در رابطه با کیفیت خدمات قطارها آماده است که با هم میشنویم. موضوع مهمی که در رابطه با شبکه ریلی ما وجود داره، در رابطه با قطارهای ما وجود داره، به خصوص قطارهای مسافربری، بحث کیفیت خدمات قطارها هست که خیلی ها معتقد هستند تناسبی بین قیمت و بهایی که پرداخت می کنند با کیفیت خدمات ها وجود نداره. از طرف دیگه شرکت هایی که این خدمات رو ارائه می دن هم معتقد هستند که پولی که بابت بلیط قطار مسافران پرداخت می کنند آنقدر کم هست که اجازه نمی ده تا ما شاهد تکمیل خدمات و بهبود خدمات در سرویس‌دهی برای قطارها باشیم. بخش دوم گزارش رو همکاران من آماده کردن که دعوت میکنم با هم بشنویم.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خانم نجفی، خوش اومدی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. بله شهرستان تکاب هستیم، خیلی از سفرهام در استان آذربایجان غربی به این شهرستان هم به هر حال ورود پیدا کردیم و این سوال از خدمتون دارم. آقای سیدی
بفرمایید،
شما به عنوان یک خیاط چقدر با قطار سفر کردید؟
یه بار.
اون هم به کجا؟
تهران به زنجان.
بابا
دیگه راحت، خیلی راحت.
با قطار سفر کردن چه مزایایی داره؟
امن‌تره دیگه، امنیت داره.
من هر لحظه هم دوست داشتید میتونید استراحت کنید به خاطر اون تختای تاشوری.
اونجا
بوفه هم داره.
آره بوفه داره. آره
گویا امکانات پذیراییش
اونم داره. آره آره پذیرایی دارن.
حالا دوست دارید با قطار به کجا سفر کنید؟
کل ایرانو بگردم، اما کم است.
واقعا
تهران مشهد است، تهران اهواز است، تهران تبریز است، اما تیکاب نداره که.
چرا؟
راهن نداره. آره ان شاء الله بیارن.
ان شاء الله. اگر بخواید با قطار شما رو حالا بخواید با قطار سفر کنید، به کجا دوست دارید سفر کنید؟
به مشهد.
انشالله. با چه قطاری سفر میکنید؟
الان قطارها خیلی فرق کردن، من 20 سال پیش سوار شدم. حالا
چه تفاوتی داره با گذشته قطار؟
جدیدن دیگه، نو ان سالم ان قشنگن. آره
یعنی اطلاعاتی داری که قطار امروز سریع سیرم هستن؟
حتما
بسیار خب، خیلی متشکر، سپاسگزارم.
بسیار عالی، امیدواریم که شاهد توسعه شبکه ریلی در سراسر کشورمون باشیم. شهرهای بزرگ که حتما این اتفاق بیفته، برای شهرهای کوچک هم ما شاهد این توسعه ریلی باشیم. از بخش‌های مهم حوزه حمل و نقل توسعه ریلی در کشورها هست، با توجه به اینکه اشاره کردیم بحث قطار جزء حمل و نقل سبز محسوب میشه، هزینه‌ها رو به شدت کاهش میده و علاوه بر اینکه محافظت میکنه از محیط زیست ما، میتونه کمک بکنه به بهبود حمل و نقل در کشورمون، هم به لحاظ مسافری و هم به لحاظ باری. در آزادراه امروز بخش های مختلفی رو با هم شنیدیم در رابطه با بهره برداری از پل بزرگ و روگذر باند دوم محور خاش به راه آهن. توضیحات رو شنیدیم، اتفاقی که باعث کاهش تصادفات و آسیب های زیادی در اون استان شد و امیدواریم که ما شاهد توسعه شبکه‌های مختلف باشیم. کریدور راهن شرق به غرب هم که از کریدورهای مهم کشور ما هست و میتونه ما رو، شبکه ما رو متصل بکنه به کشورهای همسایه، که قرار هست در چند سال آینده به صورت کامل به بهره برداری برسه و امیدواریم که این اتفاق هرچه سریعتر رقم بخوره. ممنون که با آزادراه امروز شنبه 14 مهر ماه همراه بودید. روز خوبی رو برای شما عزیزان آرزومندم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت. تأمین برق کافی و پایدار برای جامعه، اقتصاد و صنعت یکی از نیازهای اساسی هر کشوره و در ایران هم برق به عنوان منبع انرژی حیاتی در توسعه و رشد اقتصادی بسیار اهمیت داره. نیروگاه‌های حرارتی با سهم 80% حرف اول رو در تولید برق کشور می‌زنن. نیروگاه رامین اهواز یکی از همین نیروگاه‌هاست که بر پایه آمار بیش از 42% برق استان خوزستان و 6% برق ایران رو تولید میکنه. نیروگاهی که در روزهای ابتدایی تابستان خبرساز شد.
فداکاری جوانان خوزستانی برای جلوگیری از یک فاجعه. جوانان خوزستانی برای جلوگیری از خاموشی دو روزه برق در خوزستان از جمله اهواز، با فداکاری و تلاش شبانه روزی، خرابی و نشتی کندانسور توربین نیروگاه رامین اهواز رو رفع و از قطع برق در گرمترین روزهای سال جلوگیری کردند.
در گرمای بیش از 50 درجه با تأمین برق تا 77,000 مگاوات برای سراسر کشور، نیروگاه‌های تولید برق به بالاترین ظرفیت تولید خود می‌رسند. مثل اینجا نیروگاه رامین خوزستان، جایی که در چرخه تولید برق بخش چگالنده یا همان کندانسور دچار نشتی میشه.
کندانسور وظیفه‌اش این است که بخار خروجی از توربین رو به آب مقطر تبدیل میکنه. متوجه شدیم که شاخه بی کندانسور دچار نشتی لوله‌های مسی شده.
برای رفع این مشکل باید یک واحد تولیدی از مدار خارج شود.
نیاز به تولید برق هست و شبکه نیاز داره و مردم نیاز دارن، باید توی شرایط زمان کم انجام بشه.
اما کارگران گرما را به جان میخرن و در همان شرایط وارد محفظه چگالنده میشن.
دمای این سیستمی که ما واردش میشیم 90 درجه است. هر چقدر هم که ما بالاتر بریم، به خاطری که رطوبت هوا دما نزدیک میشه به توربینمون، بخار خشک میشه و رطوبت خیلی زیاد میشه. شاخه معیوب رو ایزوله کردن و در حداقل زمان ممکن تونستیم با اقدام جهادی دوستان من لوله رو شناسایی کنن. مجدد اقدام به راه اندازی و تولید حد اکثری واحد رو افزایش بدیم.
کاری که در حالت عادی در 3 شبانه روز صورت میگرفت، در 18 ساعت بدون خاموشی نیروگاه انجام گرفت. تا چراغ خانه مردم خاموش نشه.
6 واحد نیروگاه رامین با حداکثر ظرفیت ممکن درمدار هستند و با توجه به اینکه انرژی برق در نیروگاه حرارتی به سختی تولید میشه، از همه هموطنان عزیزم درخواست دارم که با مصرف بهینه برق ما رو در پایداری شبکه برق یاری کنند.
یه سوال مهم، شما چقدر به توصیه های مصرف برق توی تابستون توجه میکنین؟ چقدر با عبارت هایی مثل ساعت پیک مصرف برق یا دمای آسایش آشنا هستین؟ شنیدن قصه رضا خسروی و همکاراش به ضرورت تلاش ما برای مصرف بهینه کمک میکنه.
من لیسانس بهره برداری نیروگاه رامین هوا. یکی از واحدها دچار مشکل شده بود، نشتی در کندنسور و باید از مدار خارج میشد. باید تعمیر میشد، واحد از مدار خارج میکرد. غیر فعال میشد و برق قسمتی از شهرم قطع میشد. یعنی در واقع بهت بگم که برق خونه‌های مردم قطع میشد. بعد تصمیم به این شد که تو همین شرایط کار انجام بدیم و واحد تو مدار باش. کار انجام دادیم. روال نبود ولی خب تصمیم به این شد که کار انجام بدیم. اونم فقط به خاطر برق خونه‌های مردم. شامل خونه‌های مردم میشه، شامل بیمارستان‌ها میشه، شامل سازمان‌های دیگه میشه.
داخل کندنسور بخش گردشی کندنسور بالا تا پایینش 6 7 متری هست. پایینش دما کمتره ولی بالاش فکر می‌کنم 80 درجه‌ای باشه حداقل. بیشتر از چند ثانیه نمیشه تعامل کرد. 10 نفری فکر می‌کنم بودیم. رحمان، محمد، عبدالله، پوریا، رضا، محسن، مصطفی.
تقریبا 17 18 ساعت کار طول کشید.
وظیفه ما نیستا به این شدتش که دیگه اصلا هر چیزی که هست خواست خود بچه هاست و واقعا کلمه‌شو بگم غیرت بچه ها. الانم ما به عنوان کسی که توی صنعت برق کار میکنه خودمونو سرباز کشور میدونیم.
وقتشه من و شما هم برای حمایت از این سربازای خط مقدمه تولید و پایداری برق برای از کار نیفتادن چرخه صنعت تولید و اقتصاد، ما مدیریت مصرف برق تو خونه هامون با اونا مشارکت کنیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم نقش کوچیک اما مؤثر خودمون رو برای پیشرفت اقتصاد کشورمون درست ایفا کنیم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
تهویه مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جذبی مهرعز. وعده ما 13 لقایت 16 مهر ماه، سالون 38، نمایشگاه تأسیسات. مهرعز، متخصص تهویه و تبرید.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر.